بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدا با هم نکته های از جلسه قبل رو مرور کنیم، بعد یه مقداری از برگه های شما رو استفاده بکنیم و کسانی که تمایل داشته باشن که شفاهن توضیحی بدن راجع به تکالیف و کارهایی که انجام دادن و تجربیات مثبتی که دارن، بعد بحثمون رو ادامه بدیم. همونطور که مشاهده می‌فرمایید، مطلب برای این جلسه و بحثی که داریم زیاده، سعیمون رو می‌کنیم که یه خورده سریع پیش بریم. از طرف دیگه هم بالاخره سوالاتی اگر باشه حتما باید پاسخ گفته بشه تا با ابهام پیش نریم. اگر هم مقداری از بحثمون موند انشالله در جلسه آینده. خب یه کمکی شده در مرور مباحث جلسه قبل. نکته اول و مهمی رو که عرض کردیم این است که بدانیم که جلسه بر چه محوری است، می‌خوایم به چه نتیجه‌ای برسیم تا دقیقاً همون رو تعقیب بکنیم. نکته دوم برجسته تر دیده می شود ترکیب نوع نگاه. در واقع گفتیم افراد بر اساس کتاب‌ها و تشخیص‌های علمی نیست که دچار گرفتاری می شن، دچار بیماری می شن، بلکه به نظر می رسه نوع نگاهشون هست که اونها رو بیمار می کنه، اونها رو گرفتار می کنه، و یا اگر اونها رو بیمار هم نکنه میزان شادابی، سلامت، سرحالی و توانمندیشون رو در ادامه زندگی پایین میاره. و در جلسه قبل یک مقایسه کردیم بین دو مکتب فکری در علم روانشناختی، مکتب چی و چی و مکتب شناختی، که گفتیم که یکی از وجوهی که ما الان بهش توجه میکنیم در مقایسه این دو مکتب، وجه توجه به توانمندی ها، درست اندیشیدن ها، کج نیندیشیدن هاست، که در یکی از این دو روی کرد که صحبت کردیم گفتیم توجه بیشتر به تعارضات، مشکلات، تلخی‌ها یک متنی رو از کلمه مثلا در اینجا آورده شده که اینو در واقع بهش اشاره کردیم. محتوای فکری بیماران افسرده فقدان هاست. آدم افسرده کجا زندگی میکنه؟ در گذشته، در ضررها، در خسارتها، در حسرتها، در ورشکستگیها. هنوز به این فکر میکنه که آیا اگر من مثل برادرم تولدم در شهرستان حاصل میشد آرامشم بیشتر نبود؟ همیشه فکر میکنه که اگر پدر من هم حرف عموی منو گوش میداد و در اون مرحله میرفتن در فلان کشور، من الان پاس اون کشور رو داشتم. همین کافیست برای اینکه یه آدم رو افسرده کنه. چرا؟ چون سال بعد اونی که اون توانمندی رو داشته، اون موقعیت رو داشته، دوباره یه جهشی میکنه فرزند. این دوباره اگرم اون جهش نکنه، کسان دیگری هستند که این جهش رو داشته باشن، چون تو اون شهرستان بودن، تو اون مدرسه رفتن. گاهی اوقات شما به جهت موقعیتتون فرزندتون در یه مدرسه ای تحصیل میکنه که پسر خالش تحصیل نمیکنه. بعدها میشود اون پسر خاله همه بیچارگیاشو بذاره سر این که روز اول که من میخواستم وارد این مدرسه بشم نذاشتن. چرا نشد؟ چون اون آقاه این سوال رو پرسید. چرا نشد؟ چون عموم این جمله رو گفت. تقصیرها همیشه هست. چون من هیچ وقت نیست که، نه در گذشته نه در آینده، هیچ وقت نیست که من تمام خواستهام بگید. بنابراین همیشه یک بهانه‌ای برای افسردگی دارم. در ادامه این قسمت گفتیم افراد استرابی چجوریان. یه تعبیر علمی به کار بردند در این متن، توجهشان سوگیری دارد. یعنی چی سوگیری داره؟ بله؟ تو مثالش گفتیم یعنی اگر یک محرک تهدید کننده، یک محرک خونسا و یک سری محرک‌های شادی‌آور به آنها داده بشه، آدم‌های غیر مضطرب در پردازش محرک‌های مختلف یکسان توجه می‌کنن. هم ظرف میوه رو می‌بینه که خوب چیندین، هم آجیلا رو می‌بینه که پر و پیمونه، هم اون دوتا لیوانی که از مجموعه دست لیواناتون شکسته رو متوجه میشه. همه رو یکسان توجه میکنه. اما کسی که استرابی است، یه سوال سخت بپرسم. سوال سختمون اینه که به نظر شما چرا ما به جای پرداختن به احساسات میخواهیم به افکار بپردازیم؟ مگر اون چیزی که شما رو خسته میکنه، مگر اون چیزی که انرژی شما رو میگیره احساسهای منفیتون نیست؟ درسته فکرهای منفی هم مؤثر است. چرا ما سراغ احساسا نمیریم؟ چرا سراغ افکار میریم؟ این یک پاسخ درسته. افکار باعث احساس میشن، باعث عمل کردن میشن. منشأ احساس افکار هست، ولی احساس ها هم بر افکار اثر دارن. خب ما الان دقیقا میخوایم رو افکارمون کار کنیم دیگه. چرا؟ فرمایشاتتون غلط نیست، اون تیکه که باید اشاره کنین اینا نیست. درست میشه، بله. ولی حالا ببینید با این سوال من میشه کمک بهتری کرد. یه نفر میگه من غمگینم، یکی میگه من خوشحالم، یکی میگه من ناامیدم. شما با یک کلمه، با یک واژه، یک احساسی رو میشنوید، اما آیا شما میتونید یک احساس رو به چالش بکشین؟ یعنی شما میتونین هی با حرف زدن یک کاری بکنین که حس غم تغییر کنه؟ احساس را نمیشود به چالش کشید. اون چیزی که شما به چالش میکشید فکره. بنابراین نه تنها فکر جهت دهنده احساس و شکل دهنده رفتاره، بلکه شما نمیتونید با احساس بجنگید. میگه الان ناامیدم. شما دقیقاً چه میکنید وقتی میخواید یه فردی رو از ناامیدی خارج کنید؟ فکرشو تغییر میدین. میگیم نوع نگاهش تغییر کنه. یعنی چی تغییر کنه؟ یعنی فکرش تغییر کنه. بنابراین نه تنها ما به منشأ میخوایم بپردازیم، بلکه وقتی شما راجع به احساس حرف میزنید، مثلا شما بگید ناامید نباش. یعنی چی نباشم ناامید نباشم؟ مثلا میگین عزیزم قصه نخور. یعنی چی قصه نخورم؟ خب ورشکسته شدم قصه میخورم دیگه، نمرم کم شده قصه میخورم دیگه، دوستم از من زیباتر قصه میخورم دیگه. این شما نمیتونی بگی چرا الان داری قصه میخوری، چون اون فکر این نتیجه احساسی رو به همراه داره. خب بفهمید که تکالیف جلسه قبلمون چی بود؟ یه برگه بهتون دادن که بالاش نوشته تمرین و ارزیابی. بله خب تو اون برگه تمرین و ارزیابی باید یه چیزا یادداشت بفرمایید برگردونی. تکالیفمون چی بود؟ تکلیف یکمون چی بود؟ فکرای غالب مثبت و منفیتون رو یادداشت کنید. توی این یادداشت کردین، پشت این نوشتین یا نه؟ یه برگه جدا. بله؟ تکلیف دوتون چی بود؟ آها، فکر غالب فکر همیشه نیست، فکر غالبه. فرقش روشنه؟ فکر غالب فکر همیشگی نیست. ببینین این جدولو که قراره برای دفعه بعد کامل بفرمایید ملاحظه کنید، چون خانم سوال پرسیدن و سوالشون هوشیارانه بوده، مجبوریم این جدولو زودتر توضیح بدیم. نگاه کنید در ستون اول رویدادهای فعال ساز و آماده سازه، یعنی همینی که شما میگین. تا زمانی که نزدیک ایام امتحانات بچه من نشده، این فکرهای منفی در ذهن من نمیاد. تا زمانی که او به میهمانی دعوت نشده، فکرای منفی این که من الان بیام تو مهمونی چی میشه، مسخرم میکنن، هو میکنن، تحویلم میگیرن یا تحویلم نمیگیرن، به ذهنش نمیاد. اینا میشه رویدادهای فعال ساز. یعنی شما باید دست شما دارم. یعنی شما باید علاوه بر پیدا کردن فکرهای غالب، عوامل فعال سازش رو پیدا کنید. در ستون دوم چیه؟ باور و فکره. یعنی همینی که تو جدول قبلی به عنوان اولین ستون یادداشت کردید. سومیش چیه؟ احساسهای من. چهارمیش رفتار من. یه نفر که این جدول متوجه شد یه مثال بزنه. اول یک رویداد فعال سازو بگه، بعد فکر ایجاد شده، بعد احساس ایجاد شده، بعد رفتار ایجاد شده. نزدیک دکتر میخواد بره فرزندم. خب رویداد فعال ساز. خب فکرتون چیه؟ فکر دخترتون چیه؟ فکرش ببخشید ناراحت مضطربه چیه؟ احساس. فکرش چیه؟ بنابراین لاجب خودتون بگین که راحت تر الان بتونید کنکاش کنید. رویداد فعال ساز نزدیک ایام مسافرت میشه. فکر میکنم که ممکنه اتفاق بدی بیفته، اجتناب کنه. این میشه یک رفتار. ولی ممکن است رفتار اجتنابی به خرج نده. مثلا از جمله رفتارهایی که ممکنه یک فرد مضطرب برای رفتن به مسافرتی که درش نگرانه انجام بده چیه؟ نه، این رفتارها هست، ولی این با این استرابه داره میره. هر چقدر هم استراحت کنی استراب داره. بعضی از رفتارهای وسواس گونه، یکی از رفتارهایی که انجام میدیم خودمون حواسمون نیست، چک کردنها، القاء استراب و نگرانی به تمام کسانی که با من همراهن. الان این جدول یه خورده روشن شد. پس ما فکر غالبمون، خوب دقت کنید اینا رو من باید اول خودم بفهمم، بعد خودم بتونم در مورد خودم پیاده کنم، بعد قرار من درست کنم مدل های اشتباه دیگران رو در موضوع فکر کردن. اتفاقی که میفته چیست؟ این است که من به واسطه این که متوجه میشم فلانی هم تو این مهمونی میاد، رویداد فعال ساز، یه لیستی از ناراحتی ها و فکرهای غلط البته خودم فکر میکنم درسته، اصلا مگه میشه؟ آقا شما که درک نکردی، شما اون تجربیات منو نداری. شوهرم میگه آخه خانوم اصلا این به شما چی کار داره، این از این ور میره شما از اون ور. میگه خب تو متوجه نمیشی، او با نگاهش، با رفتارش، با مدل راه رفتنش. من خودم که احساس میکنم براش استدلال دارم. فکر میاد، احساس ناراحتیه میاد. از خروج خونه من با بچه ها دعوام میکنم، بچه ها نمیدونن چرا. مامان که تا یه رو پیش خوب بود، الان چرا به یه مورد جزئی انقدر پرخاشگر شده؟ چرا تو ماشین انقدر دمقه؟ چرا اونجا هی به من سیخونک میزنه که چرا اینو گفتی اینو نگفتی؟ چرا؟ رفتارهاییست ناشی از یک احساس بد. بگم دو سه تاشو. فرمودن که فکر می کنم در زندگی خانوادگیم تلاش لازم را کرده ام. فکر می کنید احساسشون چیه؟ گفتن فکر می کنم اگر روزی عصبانی نشوم، این فکره. حالا یه خود جمله بندیشو درست کنیم. من فکر می کنم اگر روزی عصبانی نشوم، مثلا شاید منظورشونه که من فکر میکنم که یه روزی ممکنه مثلا من عصبانی نشم، حالا یه جورایی. بعد نوشتن اون روز احساس آرامش دارم. خب یعنی شما تقریبا اکثر هفته رو باید قاعدتا عصبانی باشید که به یه همچین موضوعی فکر میکنه. خب اگر زمانی صبح از خواب بیدار شوم، نه اینا اگر نمیخواد، من باید بگم الان چی فکر میکنم، بعدم فکر غالب. خوب دقت کنید مادران بزرگوار، اگر شما بخواید این بحث پیاده بشه باید عین روش علمی عمل کنید. نمیخوام از شما که شما بشینید یه مجموعه فکر رو بنویسید بعد بگید اگه این فکر به ذهنم برسه چه احساسی پیدا میکنم. نه، شما باید فکرای غالبتون رو بنویسید. باز من برم نمونه دیگه. من فکر میکنم نمیتوانم به کسی کمک کنم، احساس خست میاره. چه احساسی میاره؟ نمیدونم جلسه قبل براتون گفتم یا نه، ولی حالا یواشکی بگم که شما بدانید اهمیت شناسایی احساس ها چیه. یکی از راه های درمان برای برخی از گروه های نیازمنده حتی گاهی به مصرف دارو، کار کردن در شناسایی احساساشونه. و چون بعضیا این رو در جامعه متوجه شدن، شما کتابهایی که شاید در چند سال اخیر برای پسر یا دختر 4 یا 5 سالتون میرید میگردید پیدا میکنید، بعضیشو که باز میکنید میبینید اینا راجع به احساسها صحبت کردن. یکی از علتاش همینه. یعنی اون کسی که این رو یادداشت کرده یا تدوین کرده یا آماده کرده، اون فرد میداند که این کمک میکنه به سلامت فرزند من. دخترم الان چه احساسی داری؟ الان چه فکری به ذهنت رسید که اینجوری صحبت کردی؟ چون این مدل صحبت کردنت صحبت از رو ناراحتی بود، چی به فکرت رسید؟ باید به بچه هامون کمک کنیم بتوانند فکرهاشون رو و احساساشون رو تفکیک شده شناسایی کنند. تفکیک شده شناسایی کنند. نمونه های دیگه که یادداشت کردید، خب اینا بعضیش ایراد داره دیگه. من فکر میکنم خوب رانندگی بلد نیستم، احساس خجالت. این الان منطبقه با نمونه هایی که میگه. حالا امروز با تکمیل دست شما دادم، با تکمیل این جدول دوم یه خورده راه بازتر میشه برای اینکه بر این بحث مسلط بشه. گفتیم جملات منفی رو مثبت بگیم. یه چند تا از خانوما تجربه شونو بگن، تجربه های مثبتشونو بگن. تونستید که جمله منفی رو به صورت مثبت به کسی بگید یا نه؟ خب حالا دیگرانی که تونستن یا انجام دادن یه تجربه بگن. خب این تجربه است که شما میتونید به بقیه هم بگید. اونی که اجرا شده در طول چند هفته گذشته بگید. خب او احساسش چی بود؟ تجربه انجام این کار رو اگه دارین بگید. نمونه دیگه، اصلا راجع به تکلیفاش ایشالله در اون روز لاقل تذکر ندادن، خیلی اتفاق خوبیه دیگه. دیگه کسی تمرین کرده؟ دستشون رو در نکنه. من یه نمونم که اینجا نوشتن بخونم. من مثلا من همیشه به همسرم میگفتم تو همیشه از انتقاد به اعضای خانواده خودت شروع میکنی، ولی در آخر این انتقادها به خانواده من هم سرایت میکند. بعد جمله مثبت اینجوریش کردم، مثلا شما آدم منصفی هستی، ابتدا انتقادهای نسبت به خانواده خودتون رو بیان میکنین، بعد سراغ خانواده من میاین. البته این مادری که اینو نوشتن بعد گفتن که من احساس میکنم این نوع بیان نوعی ریاکاریه. خب ما بخش طعنه رو گذاشتیم کنار. حتی من میخوام بگم اگر حکم بی صداقتی هم پیدا میکنه اون منظور ما نیست. خیلی ممنونم که این سوالا رو حالا بنویسید بگید هر جوری راحتین. ببینین الان این که من القا میکنم به پسرم که پسرم خیلی خوبه که شما هم صحبتاتو میکنی هم به تکلیفات میرسی، به نظر شما این واقعی نیست؟ چرا؟ اگه این بچه تا الان تکلیفاشو نمینویسه که تو این مدرسه نبود لااقل، حالا تو مدرسه دیگه اگه بود نمیتون. پس با وجود این که پایین کارنامش بنویسن 10 روز بی تکلیف یا 20 روز بی تکلیف یا هیچی ننویسن، تکلیفاشو رسونده. پس این صداقت بود. کجاش ریاکارانه بود؟ نمونه های مختلف رو میخوام بگیم. حالا ممکنه یه نمونه شما بگین آدم اونجا بپذیره صحبت شما رو. نکته مثالی که خود شما نوشتید، شما میگید من به همسرم به جای اینکه اونجوری بگم اینجوری میگم، ولی نهایتا سوال من اینه آیا همسر شما با تدبیر این مدل رو پیاده میکنه یا نه؟ یعنی حواسش هست که اول از خانواده خودش ایرادا رو میگه، بعد میگه ببین بالاخره مادر شما هم یه ایرادایی دارن. اگه با تدبیر داره میره که همین حرفی که شما زدین، یعنی شوهر من یه کاری میکنه که من یهو برافروخته و ناراحت نشم. حالا شما کلمه منصف به کار بردین، ممکنه با این فضا کلمه مثلا شما خیلی منطقی وارد بحث میشین، برای من جالبه که. ولی اگر شما با طعنه گفتین خوشم میاد هر دفعه‌م که یه ایراد کوچولو از مادرت میگی بعد یه کامیون راجع به خانواده من صحبت میکنی، خب این معلومه طعنه است، ما اینو نمیگیم. و شما نگاه کنید، من خیلی ممنون میشوم که شما این فضا رو با همسراتون اول پیش ببرید، همون جوری که پیشنهاد هم دادم. شما اگه این کار رو با همسراتون پیش ببرید، ببخشید گاهی اوقات ما متوجه میشیم که احتمالاً اگر 15 سال با همسرمون زندگی کردیم 8 سالشو اشتباه رفتیم. میشد من با او اینجوری صحبت کنم، میشد، خودم اشتباه کردم. ببینید این گاهی اوقات شما میگید ما یه مهمونی مثلا زنانه‌ای داریم، یکی از خانوما مثلا زنگ میزنه با شوهرش که صحبت کنه، وقتی خیلی قشنگ و اینجوری صحبت میکنه بعد همه بهش میخندیم. این میشه یه فضای دوستانه‌ای که حالا خوبه بخندین یا بده کاری نداریم، ولی گاهی از این کارا میکنین، به کسی هم نمیگی. اما وقتی واقعیت زندگی رو میخوایم نگاه کنیم، شما در واقعیت زندگیتون از شوهرتون، از اخلاقش، از زندگی با او در مجموع لذت میبرید. اگر لذت نمیبرید باید حتما برید مشاوره، حتما باید نظام زندگی رو زیر رو بکنیم. ولی اکثر ما یک لذت طبیعی، یه افتخاری به این که من با این همسر هستم، یه قدردانی این نسبت به خیلی از کاراش من دارم، ابراز نمیکنم. این در جملات من خودشو نشون نمیده. بعد شما نگاه کنید، من اگه اینو ورق زدم نگاه کردم دیدم مثلا یه مادری نوشتن که فرض کنید من فکر میکنم شوهر من در خواستگاری بعضی از جملاتی که به من گفته درست نگفته، بعد چه احساسی داری؟ مثلا احساس شکست، دیگه نارضایتی. من به این خانم میگم خانم لطفاً به من یه ددلاینی بدید، یه تاریخی رو مشخص کنید که دیگه از اون تاریخ شما نمیخواید به صحبت جلسه دوم خواستگاری فکر کنید. یه زمان به من بدین، اگه من بنامو بذارم برای این که این فکر رو بکنم. اصلا من نمیخوام الان شما معنوی نگاه کنید و مقایسه کنید بین کسی که 50 سال فکر میکنه من سلام کرا رفته و بعد پرده ها که میره کنار میبینه. نه، من میخوام اینجوری نگاه کنی. من همین فرصت کنونیم را دارم از بین میبرم. به خاطر چی؟ من اصلا نگفتم این شوهر اون اشتباه رو کرده یا نکرده ها، خوب دقت کنید، به خاطر یک فکر، اصلا به خاطر یک اشتباه دیگری. من دارم زندگی خودم و فرصت یگانه خودم رو، عرصه یکتای هنرمندی ماست رو دارم نابود میکنم به خاطر اینکه فلانی اونجا به خاطر به دست آوردن مثلا رضایت من فلان جمله خطا رو گفته. خب ایشون چند تا جمله دیگه گفته؟ 50 تا جمله دیگه هم گفته، همشو خطا گفته. خدایی همشو خطا نمیگه، ولی 25 تاشو اشتباه گفته. بیا رو این 25 تا کار کنیم، زندگی رو نابود نکن. حالا شماهایی که خدا لطف کرده خلاصه اهل دین و دیانت هم هستید، وقت بقیهش هم بلدید، یه تیکش خیلی قشنگ باشه براتون، حالا شاید هم همش رو انشاءالله بهره ببریم. من خلاصه روایت رو عرض میکنم. پیغمبر فرمودن هر روز ما شنیدیم 5 نوبت برو در مثلا حوض مقابل خانت خود را شستجو کن، نماز است و تو طاهر میشوی ها، اینا رو شنیدیم. پیغمبر فرمودن روزی 5 مرتبه فرشته مرگ میاد در خانه، نگاه میکنه ببینه نوبت کدومشونه، میره. امروز نوبت یکی از اینا شد، جان او رو که میگیره همه شیون میکنن به سر صورتشون میزنن، بیتابی میکنن، میگه بابا تقصیر من نیست، من مأمور بودم، من خیالتون راحت تا روز آخری که همتون زنده این میام و دونه دونه تون رو با خودم میبرم. پیغمبر میفرماید در این فضا اگر کسانی که دارن برای میت شیون میکنن به حال خودشون توجه بکنن، میت رو رها میکنن. اینا هیچ کدوم مورد نظر من الان نیست. نهایتا میت با توضیحاتی که خاتم الانبیا میفرمایند به مرحله تشییع میرسه. جنازه رو که دارن حمل میکنن، میت بالای جنازه روحش این را میگوید به همه: پدر مرحوممان گفته است، مادر بزرگ مرحوممان هم گفته است، ما نشنیدیم. جسارتا ما میگیم، بقیه نمیشنون. پیغمبر میفرماین همه ما وقتی دارن تشییع میکنن میگوییم لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بی، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بی. عزیزانم دنیا با من بازی کرد، مواظب باشید با شما بازی نکنه. عمر خواهر من رو برد در آرزوی سکونت در کشور خارجی. من آدم هایی دارم که گاهی به من مراجعه میکنن از همین نمونه های واقعی ها، یعنی با این آدم ازدواج کرده تا پرواز کنه، با این آدم ازدواج کرده تا اونجا زندگی بکنه، به وعده زندگی در اونجا بچه دار شده، الان همه زندگی رو رها کرده در این حسرت مانده که من نتونستم برم اونجا زندگی کنم. خواهر من اینجوری رفت، داداشم در اوج جوانی به واسطه فلان مشکل نمرد، زندگیشو باخت، نتونست، شجاعت این رو نداشت، قدرت این رو نداشت. نه که ذاتن نداشته باشه، نه، خب من نمیخوام اینجوری فکر کنم. به محض این که من خاطرتون هست اون دفعه این صندلی رو اینور اونور میکردم، گفتم خب از این صندلی بلند شید بیرون بر بشینید. ببینید توصیه اخلاقی نمی کنیم، میگیم میخواهید آرام زندگی کنید؟ میخواید بچه هاتون آرام زندگی کنن؟ به پسری که نشسته روی صندلی و دائم داره به نوک بینیش نگاه میکنه،
دائم داره به بزرگی و کوچکی دستش نگاه میکنه، دائم داره به ماشین همسایه‌شون نگاه میکنه، دائم داره به هیکل دوستش نگاه میکنه، دائم داره به توانمندی‌های ورزشی دوستانش در مدرسه نگاه میکنه، دائم داره نگاه میکنه که این معلم به او توجه کرد، به او لبخند زد، به من لبخند نزد. اینو از این صندلی بلند کنید، روی اون صندلی بنشانید که کرور کرور نعمتهایی رو که داره، توانمندیهایی رو که داره نگاه کنه. این آدم سالم زندگی میکنه. خب بله، همش فکر کنه که آخه این زگیلی که بغل گوش منه رو چیکار کنم، این وره صورتش هم میخوره تو دیوار. این ارادی است. اگر ارادی نبود، نه در روایات و آیاتی که شما بلدید به ما توصیه میکردن، نه در بحثای روانشناسی که من قرار بخشیشو برای شما بگم به لحاظ علمی اثبات میشد. نه میشود، نمیخوام. یک راه را رفتم، به نتیجه نرسیدم، راه بعدی. گاهی مشورت میخواد، گاهی مطالعه میخواد، گاهی شجاعت میخواد. من باید بپذیرم شجاعانه که اونجا من این اشتباه رو کردم، ولی با توانی که دارم به اون اشتباه هم تمرکز نمی کنم. شما یک روزی یک اشتباه کردید، بله مسیر تحصیلیتون عوض شد، خیلی خوب. تا کی میخواید اون مسیر رو برید؟ خودتون بگید. تا آخر عمر. بسیار خوب، راه باز است، کسی مانع شما نمیشه. پسر شما یک اشتباهی کرده در مؤسسه یا در مدرسه ای، عذرش رو خواستند، نقدش کردند، بهش چیزی گفتند. عزیزم بپذیر اشتباهت رو، ولی از فردا تو باید جوری دیگری زندگی کنی. مردان بزرگسال و زنان بزرگسالی می نشینن تمام مشکلات زندگیشون تقصیر بقیه است، خودشون نقشی ندارن. اینو من باید بچم وقتی کوچیکه، وقتی کوچیکه باهاش در گفتگو روشن کنم. اونهایی که تو بحثای گفتگوهای اثر بخش بودید اونو شاید بهتر درک بکنی. من باید با بچه 4 سالم بشینم صحبت کنم، بگم عزیزم خب چی شد اون تو رو هل داد؟ میگه خب من اسبشو میخواستم ورداشتم. خب فکر نمیکنی اگر شما اسبشو ورداری، اون فکر میکنه که شما یکی از وسائل او رو ورداشتی؟ این فکر رو نمیکنه. چرا؟ خب ممکنه چه احساسی پیدا کنه؟ میگه خب ناراحت میشه. میخوای اگه کسی ناراحت بشه، ممکنه گاهی رفتاراشو بتونه کنترل کنه، گاهی هم نتونه. من باید وقت بگذارم. پسر شما میگه من فلان کلاسو نمیرم. خب چرا نمیری؟ برای اینکه دیرون عمرم کم شد، مسخرم کردن. عزیزم هر رو مسخرت میکنن. یه پسری مدرسه نمیرم. گفتم چرا نمیره؟ گفتم به خاطر اینکه میگه تو کلاسش که منو دوست نداره. پسرم شما چنین چیزی رو گفتین تو همون سوال اولا، شما چنین چیزی رو گفتین، نه که حالا کسی دوستم نداره، ولی بالاخره اکثر کلاس دوستم نداره. اکثر کلاس یعنی کی؟ یعنی همه بچه ها. خب پس بیا از اون ور فکر کنیم، کیا دوستت دارن؟ این. خب اینا که شدن 8. فکر میکنم کسی دیگه هم دوست داشته باشه، ولی حالا به اندازه اینا نه. آره فکر میکنم اونا اونم منو دوست دارن، ولی فلانی نمیذاره بیان طرف من. خب که شدن 10. کلاستون چند نفره؟ 17 نفر. همه منو دوست نداره. منم گاهی همین مدلیا فکر میکنم. تحریفات شناختی رو که در مقابلتون هست یه نگاه بکنیم. این متنی که نوشته مانند برندگان فکر بکنیم رو باید بعداً بخونید خودتون. من فقط یه تیکش رو بگم. میگه برای موفقیت و کامیابی در زندگی باید الگوها و نگرشهای ذهنی یک برنده را دارا بود، چیزی که افراد شکست خورده فاقد آن. میدونی چرا شکست خوردی؟ نه که چون بابات ثروت لازم را بهت نداد، نه که با خواهرت سر ارث و میراث دعواتون شد مثلا اون پول نیومد. نه، ببین تو مثل آدم‌های شکست خورده فکر می‌کنی شکست خورده ای، تو مثل آدم‌های موفق فکر می‌کنی موفقی. آدم‌های موفق چجوری فکر می‌کنن؟ این چند خطشو بخونید خودتون. و هر کدوم اینا کار میخواد، کارگاه میخواد، مطالعه میخواد، فکر میخواد، تأمل میخواد، آرامشی برای فکر کردن میخواد. کس دیگه هم اینا رو به بچه های من یاد نمیده، من باید یادشون بدم، پدرش باید یادش بده. میرسیم به ابتدای خطاهای شناختی. خطاهای شناختی کجا گریبانگیر ما میشن؟ زمانی که تبدیل به یه صفت شخصیتی بشن. اینو زیرش خط بکشید این کلمه رو. یعنی بعضی از این خطاهای شناختی که شما میخونیم، شما میگه خب من که یه رو پیش الان این کارو کردم، الان این آقا داشت صحبت میکرد، من این یکی رو انجام دادم قبل از اینکه بیام، که نه. اگر گاهی از اینها استفاده شده باشه چیز عجیبی نیست، ولی اگر من به لحاظ شخصیتی و کاراکتر تبدیل به همچی آدمی بشم، توی اون برگه هایی که تحت عنوان تمرین و ارزیابی بهتون دادن، فکر میکنم قسمت دومش راجع به مثال زدن برای تعریفات شناختیه. درسته؟ چی نوشته؟ یعنی ما هر کدوم از این تعریفات شناختی رو الان با هم دیگه بررسی میکنیم، شما بزرگواری میفرمایید خودتون با یک فرصت کوتاهی که میدیم براش مثالی مینویسید، یه مثال عینی. اصلا بالای برگه ارزیابیتون اسم نمیخواد، چون بقیه چیزایی هم که میخوام بنویسیم به همین ترتیبه. اگر کسی نکته‌ای در ارتباط با همین تیک صحبتامون داره ابهامی بیان بکنه. الان دونه دونه تعریف‌های شناختی رو با هم می‌خونیم، تو خودش هم پر توضیحه. بله. ولی ما می‌خوایم علاوه بر اون مثال‌هایی که اونجا وجود داره، شما خودتون با توجه به زندگی خودتون، تجربتون راجع به فرزندتون مثال پیدا کنید. راجع به همسرتون، راجع به خواهرتون، راجع به خودتون، اونش مهم نیست. مهم اینه که شما یه مثال بتونید تولید کنید. کمک می‌کنه به یادگیریش. بله؟ یعنی شما میخواید بگید نه، ما میخواییم بگیم اصلا ما کاری نداریم که اون آدم بالاخره میخواهد در رفتارش یا گفتارش به من طعنه بزنه یا نزنه. ما میگیم اونو ول کنیم. این که اون آدم خیرخواه برای شماست یا بدخواه برای شماست رها کنیم. چه چیزی مرا آزار میدهد؟ فکری که با خودم در طول مهمونی از این میز به اون میز میکشونم، نه رفتار او. رفتار او ممکن است راجع به 10 نفر دیگه هم انجام بشه. خواهر منم او رو دوست نداره خیلی، او همین رفتار رو با خواهر منم میکنه، ولی خواهر من استراحت من رو نداره. چرا؟ چون اون فکر داره منو بیچاره میکنه. فکر بیچاره میکنه، احساسهای دنباله خودش هم بر وجود من غالب میشه. بنابراین من هر مهمانی اون هست مریضم. الان راجع به فکرایی که آزار دهنده است صحبت میکنیم. اگر حل نشود شما حتما این سوالو بگید، من تکمیل میکنم. ببینید توی این برگه ارزیابی من توضیحشو بدم که هر موقع فرصت کردین خواستین بنویسین. تو بخش یکش گفتیم گزارشی از تکالیف و محتوای مربوط به جلسه قبل. 3 دونه شماره گذاشتیم. شما 3 تکلیفی که داشتید رو اگر در این برگه ها به من لطف فرمودید اونجا بنویسید، در برگه هایی به اصطلاح تحویل داده شد که من بدونم شما این متن رو نوشتید. اگر ننوشتید 3 تکلیفتون و یا نکته خاصی اگر از جلسه قبل به نظرتون رسیده به عنوان محتوای جلسه راجبش اینجا برای من یادداشت میگذارید. دومیش این است که الان تحریفا رو که با هم میخونیم تلاش میکنم، این جزو مراحل یادگیری و درک دقیق تحریفای شناختی ها، تلاش میکنم براش تو زندگی خودم در شخصیت خودم مثال پیدا کنم. قاعدتا ما نمیرسیم با توجه فرصتمون همه این 10 تا رو بگیم، ولی تعریف های شناختی بیشتر از ایناست. ولی حالا من 10 تاشو فکر کردم که فعلا دم دست داشته باشید اگه خواستید مراجعه کنید. نکته سوم خیلی مهمه که فکر میکنید کدام یک از تعریفات معرفی شده جلوه بیشتری در فکر شما دارد، چند درصد. شما مثلا مینویسید من این تعریف، یادمه توی کارگاهی بودیم مثلا بعد 17-18 تا تعریف شناختی که گفتیم میگه خانم گفت آقا من هر چی تو زندگیم بالا پایین میکنم اینا مثلا همین این تعریفه منو زمین زده، همه جا اینه. حالا به تعبیر خودش 100%، حالا ما نمیگیم 100، ولی ممکنه شما یه تعریف شناختی در شما 70 باشه، در شما 40 باشه، یا در شما 10 باشه، منتها اون عدد بالایی ها رو برای من بنویسید، نه اون 5 و 2 و 3 و اینا. خب تعریفات شناختی، اولیش ذهن خانه. بله دیگه، یعنی من یه مدل هایی فکر میکنم که این مدل ها در من احساس، خودتون میخونی یا من بلند بخونم؟ بلند بخونم باش. در این ذهنیت ما فرض را بر این میگذاریم که میدانیم آدم ها چه فکر میکنن. تعریفش روشنه دیگه، حالا ما تعریف ذهنخوانی میگذاریم. ببینید قضاوت کردن البته متفاوته، ولی تو ذهنخوانی من چیکار میکنم؟ شواهد زیادی برای این اتفاق ندارم، دو تا تجربه دارم، ولی بر اساس این دیگه اینجوری تحلیل میکنم. بعدم ظاهرا استعدادتون خوبه، چون الان من گفتم واقعا نفهمیدم کدومشو گفتین، ولی هر کدوم یه تحلیل میشه ذهنخوانی. این یکه، ببینین الان شما همه زندگی رو با یه دونه تحلیل نکنی. بریم بعدی. دو، پیشگویی. میگه خانم من یه شریک جدیدی گرفتم، امروز باهاش قرار دادم امضا کردیم. بابا تو اگه میتونستی با این شریکات کار کنی که الان وضع ما بهتر بود. من میدونم این دو رو دیگه بچه من با کلی ذوق و شوق اومده که مامان منو تو فلان تیم کشیدن، قرار اینجوری بشه. پیشگویی میکنم. مادر تو 15 ساله داری همینو میگی، الان که دانشجو شدی هنوز تو همین خیالی؟ او 15 سال داری میگی منو کشیدن، بعدش به مرحله بعد نرسیدی. او با ذوق و شوق اومد، من پیشگویی میکنم. گاهی پیشگویی رو به زبان میارم بدتره. وقتایی که پیشگویی رو به زبان نمیارم چه کسی درگیره؟ بعدی، فاجعه سازی. فاجعه سازی جسارتاً جزء تحلیل های شناختی زیاده. یه مثال بزنی. پس الان شما باید تا الان دو تا مثال نوشته باشین. مثال فاجعه سازی، انقدر از این مثال دارین فقط تا حالا نشمرده بودین. چی شده؟ چرا انقدر نگرانی؟ گفتم بره خرید، نگفتم بهش سس بخره. ای وای، 10 دقیقه دیگه مهمونا میاد. تو بحثای درسی پسر من همه کتابو فهمیده. مامان دیگه فردا راجع به این درس با من صحبت نکنی. چی شده عزیزم؟ من این درسو باختم، خراب شده دیگه. دیگه واقعا بعد میرم تو تحلیل که من سال بعد منسمو عوض بکنم، بعد اگه منسمو عوض کردم به فامیل چی بگم؟ بعد منم باهاش میرم. مادر حالا به کسی چیزی نگو، فوقش به فامیل نمیگی منستو عوض کردی؟ چرا فصل 3 رو نفهمیدم؟ فاجعه سازی. گاهی بعضی از فکرایی که من راجع به خانواده خودم، همسرم، یا همونایی که تو مهمونی تو مثالی که براتون جالب بود یه خورده پرورشش دادیم، واقعا این خانم چی کار کرده؟ زمانی که ما اخ‌خونون داشتیم مثلا اومد توی سالون فلان جمله رو گفت و رفت. خب آخه شما درک نمی‌کنی. ببین کنس برای یک خانواده هضم شده باشه، دوست داشته باشن این اتفاق بیفته، ولی برای بعضی از خانواده‌های ما واقعا فاجعه است. من نمیگم این بهتر است یا اون بهتر است، میگم فاجعه سازی یعنی خرج کردن بیش از حد برای یه موضوعی. این فرد به من ضرر مختصری زده، بله بابا دیگه ضرری که زده که بیشتر از 2 میلیون نمیارزه که. من الان دارم چه چیزی را خرج چه چیزی میکنم؟ این فاجعه سازی. میخوان 4 بگم دیگه، بقیهشو چون وقتمون تموم شده نگیم. شما هم برگتون رو دستتون نگه دارین، جلسه بعد این برگه ها رو با خودتون بیارین که دیگه اینجا به زحمت تکسی رو نیفتن، بعد با هم دیگه بقیهشو تیک کنی. برچسب زدن فرد مبتلا، این کلمه مبتلا به کار بردین، برای چی؟ میگه اصلا دست خودش نیست، انگار یه بیماری گرفته. بیماری چی؟ بیماری برچسب زدن. تو نمیفهمی، تو استعداد کمتره. گاهی اینو دقت کنید، من نمیگم همیشه اینا رو میگیم، نه، گاهی اینا تو ذهنمه. خب حالا این بنده خدا دیگه به عرضه برادرش نیست دیگه، اینجوری داره کار میکنه با برچسب. یک ویژگی منفی خیلی کلی را به خود یا دیگران نسبت میدهد. بعضیامون، حالا ماها نه انشالله، بعضیا بیرون از شهر تو دعوا مثلا یا به همسرشون میگن تو لیاقت منو نداری، بعد شما میخواید با چی این جمله رو درست کنی؟ با چی میخوام این جمله رو درست کنیم؟ اگر من یک بار دو بار یه جمله هایی را به خطا گفتم یا به اشتباه، توی تعریفمون چی گفتیم؟ گفتیم اینا، بگید، گفتیم اینا صفت شخصیتی ما میتونه نشده باشه، ولی باید مراقب باشن، ولی گاهی اوقات اینا صفت شخصیتی میشود. شما نگاه میکنیم یه آشنایی دارین، به هر کی میرسه یه چیزی میگه، یه برچسبی میزنه. گاهی اوقات بچه من برچسبای منفی زیادی به خودش زده، بعد میخواد بیاد بالا نفس بکشه، نمیتونه، این برچسبا میکشتش با این. بس خیلی بحث عمومی نیست، ولی خلاصه داریم تلاش میکنیم که این رو بشود در جمع عمومی مطرح کرد. تکلیف برای جلسه بعد چی دادیم؟ 1، کامل کردن این جدولی که توضیح دادیم، برگه روش الف به پ. تکلیف 2، بله، از جلسه اول اگر کسی تکلیفی تحویل نداده حتما تلاش بکنه که کامل بفرماین، نکته خاصی هم اگر بود یادداشت میکنن توش. تکلیف 3، نسبت به 4 تحریف شناختی گفتگو شده در فکر خودمون و فرزندمون حساس بشیم، یعنی ببینیم آیا ممکنه همسر من، فرزند من، خود من یکی از این 4 تعریفی که فعلا صحبت کردیم، بقیهش هم خوندی نب نداره نسبت بهش حساس بشینا، ولی یکی از این 4 تعریفی که بیان کردیم در ماها باشه. ما بیش از حد موضوعات را یه هم مهم جلوه میدیم. فعلا کشف کنید، درمان نکنید. من یه چند تا برچسب حسابی به خودم میزنم و این برچسب زدنه منو از زندگی میندازه. از توجه خوبتون ممنون. انشالله که بحثامون کامل بشود تا استفاده کاملتری هم ازش بشود کرد. حالا اجازه بدین همش تموم بشه، بعد وقت راجع به این تیکه هم صحبت میکنیم. اجازه بدین که من پایانش اعلام کنم، چون دیگه فکر کنم پذیرایی و برنامه بعدیتون هست، بعد من برای سوال در خدمتتون هستم. صلواتی تقدیم امام حسن علیه السلام بفرمایید.